سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 93 شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 93 شماره این پادکست می‌ریم. در این اپیزود به موضوع دستاوردهای ایران در نبرد 12 روزه با اسرائیل خواهیم پرداخت. برای این منظور به این دو سوال پاسخ می‌دهم. یک، مهمترین آمار درباره حملات ایران به اسرائیل در جریان جنگ اخیر چیه؟ در این مورد در واقع آماری مد نظره که اسرائیلی ها منتشر کرده. دو، اصلی ترین مناطق و حملات موشکی ایران در این جنگ به کدام قسمت از سرزمین های اشغالی بوده و اصلی ترین اهدافی که مورد حمله قرار گرفته چیا بوده؟ خب سوال اول این هست که مهمترین آماری که از حملات ایران به اسرائیل در جنگ اخیر انجام شده در واقع چیا هست؟ این آماری که تاکید شده در این سوال بر اساس در واقع منابع اسرائیلی هست و ما در واقع میخواییم بررسی کنیم که اونها چه برداشتی در این مورد دارن. البته در مورد حملات اسرائیل به ایران هم و میزان موفقیت و شکست این حملات هم باید در یک اپیزود مجزا در واقع مورد بررسی قرار بدیم و قطعا این اتفاق خواهد افتاد در اپیزودهای بعدی. اما مهمترین آمار که توسط اسرائیل تایید شد تا این لحظه این هاییست که خدمتتون عرض میکنم. تعداد تلفات انسانی در طرف اسرائیل، یعنی کشته ها، 29 نفر اعلام شده. تعداد مجروحان 3508 نفر. تعداد افرادی که در طول 12 روز و ناشی از حملات ایران بی خانمان شدن، یعنی از محل زندگیشون رو مجبور شدن ترک بکنن و خارج بشن و بسیاری از اونها هنوز هم نتونستن برگردن و به خاطر حالا در واقع ریختن ساختمان‌ها یا آسیبی که ساختمان‌هایی که روی همدیگه ریخته بودن و ویرانی که به وجود آمده بود مجبور شدن محل زندگیشون رو ترک بکنن، به 15,000 نفر رسیده. تعداد درخواست‌های غرامتی که در واقع از کابینه نتانیاهو درخواست شده به خاطر آسیب‌های ناشی از جنگ با ایران تا این لحظه 41,650 مورد بوده. تعداد موشک های بالستیکی که از طرف ایران شلیک شده طبق آمار اسرائیلی ها 591 مورد بوده و تعداد پهپادهایی که شلیک شده از طرف ایران 1050 فروند عنوان شده که 570 تا از اونها اعلام شده که توانستن نفوذ بکنن به حریم هوایی اسرائیل و در واقع طبق آماری که اسرائیلی ها دادن یک مورد هم در واقع برخورد اتفاق افتاده، یعنی یکی از این حملات پهپادی موفق هم بوده. خب تعداد هشدارهایی که و در واقع آژیرهای خطری که در اسرائیل به صدا در آمده در طول این مدت 19,434 دفعه بوده و تعداد موشک هایی که از طرف ایران شلیک شده که 591 تیر موشک بوده و اسرائیل ادعای رسمیش این هست که بین 85-90% موشک ها رو در واقع رهگیری کرده، که البته ادعای بسیار زیادی است و بعید به نظر میاد که در این حد سامانه های پدافندی اسرائیل توانسته باشن موفقیت رو داشته باشن. نیاز به تاکید نداره که ما در شرایط جنگی در واقع هر طرفی، هر واحد سیاسی، هر کشوری که در جنگ باشه آماری که منتشر میکنه رو دستخوش تغییر میکنه و آمار بسیار واضح و شفاف، کامل شفاف در واقع ارائه نمیده. خاصیت جنگ روانی است که در زمان جنگ در واقع مورد نیاز هست، به خصوص در مورد شکست ها و آسیب دیدگی ها که میاد چند برابر کم میشه و در مورد موفقیت ها که معمولا بیشتر میشه. خب اما از آژیرهایی که در واقع به صدا در آمده مشخص شده که 41% آژیرها در مناطق شمالی اسرائیل بوده، 44.5% در مراکز مناطق مرکزی اسرائیل بوده و 14% در منطقه جنوبی. یعنی در واقع از این آژیرهایی که به صدا در آمده در این مناطق میشه فهمید که تراکم حملات ایران در واقع به مناطق مرکزی اسرائیل در واقع اختصاص داشته، یعنی منطقه تل آویو و عرض کنم حضور شما بیت المقدس و مناطق شهری که در واقع در این منطقه وجود داره، تل آویو بزرگ و بعد از اون در واقع شمال اسرائیل هدف حملات بوده، بندر ایلات، شهر حیفا و مناطقی از این دست. بیشتر در واقع اون مناطق جنوبی خیلی کمتر هدف قرار گرفته. خب اما آژیر خطرهای ناشی از ورود پهپادها 609 بار بوده، شلیک پهپاد از ایران هم که عرض کردم 1050 بار بوده که گفته میشه اسرائیل ها ادعا میکنن 99%ش رو رهگیری کردن و در مورد پهپادها 78% در واقع آژیرهایی که به صدا در اومده به منطقه شمال اختصاص داره، 8% به منطقه مرکز و 14% به منطقه جنوب. که در اینجا این توضیح لازم هست که خب طبیعتاً پهپاد چون نسبت به موشک توان حرکت ضعیفتری داره و سرعت کمتری داره، باید از مناطق مرزی وارد بشه. معمولا پهپادهایی که از منطقه مثلا مرز اردن میخواستن وارد اسرائیل بشن، چون باید از اردن باید از روی کرانه باختری هم عبور میکردن، فرصت مناسبتری اسرائیل داشته برای رهگیریشون. برای همین خب به منطقه مرکزی کمتر رسیده پهپادهای ایران طبق آماری که اسرائیل ها داشتن، ولی در منطقه شمالی و منطقه جنوبی در واقع که خب مرزی هستن این اتفاق نیفتاده و تعداد پهپادهای زیادی توانستن وارد حریم هوایی اسرائیل بشه. در مورد در تلفات انسانی 39% کشته های اسرائیل رو مردها تشکیل میدن و 60% رو اعلام کردن که زنها تشکیل میدن، که در واقع آمار بسیار قابل توجه است و از نظر پرتابه‌ای ما در واقع یک چنین آماری هیچ وقت نداشتیم که یک چنین تعدادی، یعنی 29 نفر، که البته این هم باید تأکید کنیم که احتمال بسیار زیاد با چاشنی سانسور همراه هست، 29، ولی همین 29 نفری که اسرائیل اعلام کرده کشته شدند هم اگر تمام عملیات طوفان الاقصی رو در واقع در نظر بگیریم در طول 21 ماه گذشته و کلیه اقداماتی که حزب الله لبنان انجام دادن در بخش پرتابه‌ای، یعنی حملات موشکی، راکتی و پهپادی، هرگز روی هم رفته 10 نفر تلفات هم از اسرائیل نگرفتن، یعنی 10 نفر کشته هم به اسرائیل تحمیل نکردن و تعداد زخمی های ناشی از اون هم مثلا ممکنه که به زحمت به 200 نفر برسه در طول 21 ماه. اما 12 روز جنگ با ایران این تعداد، یعنی 3500 نفر زخمی روی دست اسرائیل گذاشته به اعتبار آمار خود اسرائیل و 29 نفر کشته. خب این آماری است که در واقع منتشر شده از طرف خود اسرائیلی ها و خب عرض کردم مجددا تاکید میکنم که به احتمال زیاد ما شاهد در واقع اعمال سانسور هم در این مورد هستیم. خب سوال دوم این هست که مناطقی که در واقع مورد هدف قرار گرفتن کدوم یکیشون استراتژیک بوده. ببینید 15 منطقه‌ای که در واقع ایران حملات موشکیش برخورد داشته ما در واقع و ثبت کردیم، خود اسرائیل ها هم تایید میکنن جزء اهداف استراتژیک هست اولا اسرائیلی ها ادعا میکنن که تنها 38 تا از موشک های ایران به این مناطق برخورد کرده، که خب چون در این اپیزود مبنای ما آمار اسرائیلی ها هست، خب در این مورد فعلا بحث نمی کنیم. اما خب همین موضوع هم باز به نظر میرسه که بسیار در موردش اعمال سانسور شده، که میزان موفقیت گنبد آهنین رو بالاتر از چیزی که در واقع بوده نشان بدهد. خب اما اون 15 تا هدفی که ایران توانست بهشون آسیب بزنه، حالا در شدت و ضعف متفاوت، یعنی بعضی جاها میزان آسیب بیشتر هست، در بعضی جاها هم خب کمتر. پایگاه نظامی الجلیل هست که مقر نظامی ارتش اسرائیل در شمال سرزمین های اشغالی است، در نزدیکی های مرز لبنان، بندر حیفا، اسکله نفتی و پایگاه دریایی هدف قرار گرفته. شرکت رافائل که تامین کننده سامانه های دفاعی اسرائیل هست هدف قرار گرفته، باز این هم در منطقه شمالی است. نیروگاه برق حیفا در واقع هدف قرار گرفته. نیروگاه برق شهر هادرا که یکی از بزرگترین نیروگاه های تامین برق اسرائیل هست. پالایشگاه نفت حیفا که تامین کننده انرژی و سوخت هست در اسرائیل. پایگاه هوایی تل نوف که پایگاه هوایی نظامی هست در واقع این پایگاه. فرودگاه بن گوریون که یکی از اصلی ترین فرودگاه های اسرائیل هست و شاهد بودیم که چند روز پروازها کاملا مختل شد در اسرائیل، یعنی نه فقط از فرودگاه بن گوریون، به دلیل جنگ اساسا پروازی از درون اسرائیل یا به اسرائیل انجام نمی شد مگر پروازهای نظامی. مرکز علمی وایزمن که یک منطقه مرکز علمی تحقیقاتی هست و آسیب جدی بهش وارد شده بود طبق گفته در واقع مدیران این مرکز. مقر موساد در تل آویو منطقه کریا، خود پایگاه کریا که مقر فرماندهی ارتش اسرائیل هست، شهر صنعتی کریات گت که یکی از قطبای فناوری و تراشه سازی و های تک اسرائیل بوده، وزارت دفاع، ساختمان وزارت دفاع که مقر فرماندهی و هدایت ارتش بوده، و در منطقه جنوب اسرائیل مرکز تحقیقات هسته‌ای اسرائیل در واقع هدف قرار گرفته، که در واقع بسیار قابل توجه بوده. پایگاه هوایی نواتین یکی از اهداف ایران بوده که خب محل استقرار F-35 ها هست. البته از میزان آسیب چیزی ندیدیم، سانسور شدیدی در اون در این مورد اعمال شده که خب طبیعی هم هست. و پایگاه هوایی اوادا که مرکز کنترل جنگ الکترونیک هست در اسرائیل. بنابراین در این 15 منطقه و این 15 هدف عبارت از اهداف استراتژیکی است که ایران توانسته در 12 روز جنگ به اونها دسترسی پیدا کنه و با موشک ها اونها رو هدف حملات خودش قرار بده و حملات خودش و موشک ها رو در این مناطق دست کم عبور بده از پدافند چند لایه اسرائیل. مسئله دیگری که در واقع اینجا لازم هست به اون تأکید بکنیم این هست که عملکرد پدافند اسرائیل هم در طول زمان خب برای ایران تا حدی بیشتر شناسایی شده و آسیب پذیری های اون در واقع داره مشخص تر میشه. مثلا اگر ما مقایسه کنیم بین وعده صادق 1، 2 و 3، خب میزان برخوردها در وعده صادق 3 در 1 خیلی کمتره طبق آمار اسرائیلی ها. در 1 اعلام کردن، در وعده صادق 1 اعلام کردن 9 تا برخورد اتفاق افتاده، در وعده صادق 2 در واقع طبق آمار رسمی که خودشون میگفتن، که باز تاکید میکنم نیاز به گفتنم خیلی نداره که اعمال سانسور در موردش اتفاق افتاده، بالای 20 مورد بوده، و در وعده صادق 3 که خودشون دارن میگن 38 مورد بوده. بنابراین حتی طبق آمار اسرائیلی ها هم مشاهده این هستیم که میزان برخورد های موشک های ایرانی در طول این سه عملیات موشکی علیه اسرائیل در واقع رو به افزایش بوده، و این نشان دهنده شناسایی آسیب پذیری سامانه دفاعی اسرائیل با سلایه متفاوت، در واقع که حالا موشک‌های تاد هم به اون اضافه شده، در طول زمان هست که یکی از نقاط قوت ایران در عملیات آفندی خودش علیه اسرائیل در این جنگ بوده. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 93مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تصنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز یک شنبه 8 تیر ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع دستاوردهای ایران در نبرد 12 روزه با اسرائیل پرداختیم.